در ایران، ولی مردم دارن مقابله میکنن، چون واقعا کار از استخوان هم گذشته. شما یا ازنایی یک درودی دیگه چی داره برای زندگی؟ حقوق پایه در ایران 13 میلیون تومانه، شما با اون چند تا شانه تخم مرغ میدونی بخری؟ خب خنده داره، این وحشتناک هستن. دوره ما اینجوری نبودیم، و الان دو کشوری که با منابع نفتی داره، معتقدی که ثروتمنده، و آقای خامنه ای همه راه ها رو هم بسته. ما نیاز داریم که مردم در یک رفراندوم نوع نظام آینده رو تعیین کنن، چون از نظام گذشت، و این نیاز جامعه ماست برای دولت رفاه و توسعه، برای امنیت و صلح، برای رابطه مسالمت آمیز با جهان، و برای زیست معقول، و برای دوستی در منطقه. ما به این نیاز داریم. آقای خامنه‌ای با همه اینا مخالفه، با توسعه مخالفه، با رابطه مسالمت آمیز تو منطقه مخالفه. هیچ وقت کلمه توسعه رو به کار نمیبره، مخالف توسعه. خب یعنی چی؟ مردم الان دیگه نظام مسئلهشان نیست، از نظام عبور کردن.
در فضای بعد از حملات اسرائیل به ایران، در اون جنگ 12 روزه، صحبت بر این میشد که حاکمیت باید یک مقدار تغییر در برخی از سیاستهاش بده و ضروری است و این صحبت ها، اما این کارو نکرد. و قبل از این اعتراضات برخی از تحلیلگران میگفتند در جواب چرا جمهوری اسلامی دست به تغییر سیاستاش نمیزنه، میگفتند که آقای خامنه ای افراد داخل نظام رو به کل نظام ترجیح میده و به خاطر همین اونا رو کنار نمیذاره، اونا رو عوض نمیکنه و اون حلقه وفادارانش رو میخواد که دست نخورده باقی بمونن. با این صحبتی که شما الان کردید که آنها هم بقاشون به بقای رهبر جمهوری اسلامی متصل شده، این نشان از یک ارتباط دو طرفه بین عناصر فاسد و امتحان پس داده حکومت و رهبری نظام میده. آیا این درسته این ارزیابی؟
نظام فاسده از نظر خامنه ای، فساد نیست، چون داره به اصطلاح خودش با دشمن مقابله میکنه، این کارها ضروری انجام میده، ولی نظام فاسده. دوروری آقای خامنه ای تحریم ها رو دور میزنن، تحریم ها خیلی وحشتناک پول میاره تو ایران. خود خامنه ای میگه دولتی ها پول بردن تو امارات بر نمیگردانن، تصمیم سختی در مقابل اینا نمیگیره، چون بینه احتیاج داره، ولی مردم میکوبه. ببین آقای خامنه ای در حقیقت میدانه هر چقدر کوتاه بیاید زودتر میرود. اگه 88 هم خامنه کوتاه میآورد میرفت، الان که دیگه کار گذشته. مردم با خامنه ای هر انتخابات مبارزه میکردن، هر که خامنه ای میگفت میگفتن نه دیگه، از اونم گذشتن، الان میگنم تو خودتی برو، و اون مقاومت میکنه، و خب هر چقدر مقاومت کنه میکشه مردم، ولی پیروز که نمیشه. ولی واقعیت اینه که این ضرری است به منطقه و جهان. نیابتی ها رو از دست داده، ولی خلاصه قدرتی داره، تو قدرت سرکوب داره، قدرت سرکوب هم تا یه زمانی جواب میده، ولی خب سرکوب باعث کشته شدن جوان ها میشه، باعث فرار سرمایه میشه، اعتقاد مردم ایران به ایران کم میشه، از ایران خارج میشن. اینا اصلا برای خامنه ای مهم نیست، این خامنه ای اصلا ایران براش مهم نیست، ایران فقط برای خودش میخواد. خب این به نفع جامعه ایران نیست. ما الان باید به یک اپوزیسیون چیزهوشی باشیم که غیر رهبری طلبی بتوان جیعت جمع والی کنه، و اون زمانی که رژیم رفت مردم نوع حاکمیت رو تعیین کنن. ما نمیتوانیم به یک نفر اقتدا کنیم، ما باید بتوانیم اینو پیش ببریم. ما اینو پیش نبریم، عمر حکومت بیشتر خواهیم کرد.
نقطه نظرات تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه را گوش می‌کردیم در مورد دلایل تشدید سرکوبگری در ایران در مقابله با معترضان. اما همزمان با گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی، گزارش‌ها از افزایش شدید کشتار معترضان و موج بازداشت‌های روزافزون حکایت دارد. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به بررسی آخرین بیانیه این سازمان پرداخت است. لازم به توضیح است که این گفتگو قبل از انتشار گزارش افزایش تلفات به بیش از 500 تن در اعتراضات دو هفته اخیر در ایران است.
تا قبل از قطع اینترنت، خب ما مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودیم و بلد و متاسفانه خیلی دشوارتر شده از پنجشنبه شب به بعد، ولی چیزی رو که حداقل تا این لحظه ما بهش رسیدیم اینه که میزان و گستردگی کشته شدگان اعتراضات میتونه خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که حتی ما تصور میکنیم. ما در این مدت میتونیم تایید کنیم دست کم 192 جانباخته اعتراضات رو که بینشون دست کم 9 نفر زیر 18 سال هستن، ولی خب این یک آمار کاملا حداقلی اطلاعات تایید نشده‌ای که به دست ما رسیده حالا از منابع معدودی که وجود دارند اینه که شاید صدها یا حتی بیشتر خصوص در این 3 روز گذشته کشته شده باشند.
و در شرایطی که ایران در یک خاموشی آنلاین به سر میبره و امکان ارتباط با ایران وجود نداره، فکر میکنید چقدر طول میکشه تا بتونید به یک آمار نسبتاً دقیق از تعداد کشته شدگان دست پیدا کنید؟
این تا وقتی که اینترنت وصل نشده من فکر نمیکنم که بتونیم به یک آمار دقیق برسیم، ولی اطلاعاتی که میاد از شاهدان عینی میدونیم در حال حاضر با وجود اینکه اینترنت قطع هست ولی بعضی گزارش ها به بیرون درز میکنه. برای مثال افرادی هستند، خانواده هایی دارند در خارج کشور، شاید نزدیکی های مرز زندگی میکنند، تعداد معدودی از طریق ستاردینک میتونن بعضی گزارش ها رو برسونند و بعد بینابین گزارش های رسمی هم یک سری اطلاعات هست که در واقع این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت وصل بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند با شرط و شروط پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هم هست که خیلی از خانواده شاید نخوان توبت کنن. به همین دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده‌تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
آیا شما جزئیاتی در مورد شیوه کشته شدن افراد هم دارید؟ آیا میتونید بگید که چه تعدادی بر اثر شلیک گلوله جان باختند یا عوامل دیگری سبب کشته شدنشون بوده؟
در مورد کسانی که اطلاعات بیشتر داریم اینه که اکثریت قاطع توسط گلوله جنگی کشته شدن، برخی گلوله ساچمه‌ای بوده، تعداد مردودی مجروح شدند که بعد در بیمارستان جان باختند. در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید اطلاعات خوب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد میگفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده در واقع یک سالن تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتن.
آیه امیری مقدم، رسانه های معدود جمهوری اسلامی که مطالب خودشون رو برای اینترنت آزاد منتشر میکنن مثل تسنیم، روزنامه فرهیختگان و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارن خبر میدن از بالا بودن آمار کشته شدگان نیروهای به گفته این منابع امنیتی انتظامی و خبرهایی رسیده که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار 109 نفر کشته شده رو اعلام کرده. آیا ما پیش از این هم در اعتراضاتی که صورت می گرفت با چنین شیوه اطلاع رسانی و چنین حجمی از آمار مواجه بودیم؟
در اعتراضات زن زندگی آزادی هم رسانه‌های حکومتی یک سری اسم حتی عکس منتشر کرده بودند که به گفته اونا نیروهای بسیج یا نیروهای جمهوری اسلامی بودند که خب در برخی موارد این صحت نداشت. بعدها به این نتیجه رسیدیم که خانواده تحت فشار حتی اومده بودند توی تلویزیون اعتراف کرده بودند این اتفاق افتاده، ولی با این ابعاد نه. من فکر میکنم که هم گستردگی اعتراضات خیلی بیشتر بوده در اعتراضات اخیر که هنوزم ادامه دارن و هم شدت سرکوب بیرحمانه حکومت. ما این امکان رو نداریم که حالا حاضر تایید کنیم که این افرادی رو که اینها میگن واقعا نیروهای حکومت بودن، ولی خب این میتونه اتفاق افتاده باشه
و احتمالاً تا زمانی که مشخصات و نام دقیق اونها اعلام نشه احتمال همپوشانی بین آماری که شما اعلام کردید با کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو نیروهای وابسته به خودش میخونه هم وجود داره.
بله 100%. و این رو هم بگم تعداد کشته شدگان اونقدر بالاست اینها نمیتونن کتمان کنن که این اتفاق افتاده. به همین دلیل اصلا تعجب نکنید اگر در روزهای آینده اینا بیان جمهوری اسلامی در واقع ادعا کنه که افرادی که کشته شدند، حتی کسانی که ربطی هم به خود جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی ندارند، اینا توسط افراد دیگر به قتل رسیدند. این رو قبلا هم ما داشتیم. کیان پیرفلک رو فکر کنم همه به خاطر دارند که جمهوری اسلامی خب نمیتونست کتمان کنه که این پسر 10 ساله به قتل رسیده، ولی سعی کردن که افراد دیگری رو دستگیر کنن، تحت شکنجه مجبور به اعتراف کنن و بگن که اینها این جنایت رو مرتکب شدند. ولی خب مردم حرفای جمهوری اسلامی رو که قبول نمی کنند و من فکر میکنم که تا وقتی که این جنایات توسط یک هیئت مستقل بررسی نشه ما نمیتونیم به عمق این فاجعه پی ببریم.
آقای امیر مقدم، بخش دیگری از اتفاقاتی که در ایران از چشم رسانه های جهانی در واقع پنهان مانده آمار بازداشت شدگان هست. در بین خبرهایی که منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام میکنن از ده ها و حتی صد ها بازداشتی صحبت میشه، ولی تفکیک شهر، تفکیک اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه اعمال نمیشه. آیا شما در مورد جزئیات تعداد بازداشتی ها اطلاعات بیشتری دارید؟
تا وقتی که هنوز اینترنت کاملا قطع نشده بود اطلاع بیشتری داشتیم. در حال حاضر خب این بسیار بسیار کار دشواریه، ولی خب ما رسانه های حکومت رو هم رصد میکنیم و در برخی موارد اشاره میکنند. برای مثال در که 100 نفر رو در لرستان دستگیر کردن خبرگزاری تسنیم نوشته بود، یعنی که در مورد افرادی که به گفته اونها مسلح هستند یا برای اسرائیل کار میکنند در واقع سناریوهای تکراری، ولی نه ما نمیدونیم دقیقا تعداد چقدر هست. تخمین ما یک حداقل 2500 نفری است که من فکر میکنم که این در واقع این آمارش بسیار بالاتره. ما اطلاعاتی که از قبل داشتیم این بود که همون 3-4 روز اول فقط در یک بخش زندان مرکزی اصفهان 150 نفر رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن. در زندان قم هم 10 نفر، در زندان های دیگه هم به همین شکل شاید 1000 نفر دستگیر شدن.
آقای امیر مقدم، شما به دخالت نهادهای ناظر اشاره کردید. آیا در حال حاضر هیچ نهاد ناظری این قدرت و این ارتباط رو با جمهوری اسلامی داره که بتونه اونها رو به طور مستقیم به پاسخگویی وادار کنه؟
متاسفانه نه. ببینید جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما میدونیم که اینها برای ادامه بقا حاضر به هر جنایتی هستن، همونطور که بیشتر همچنین کارهایی رو کردن، ولی جامعه جهانی موظفه از جنایت علیه بشریت جلوگیری کنه. در حال حاضر اتفاقی که داره در ایران میفته این مصداق جنایت علیه بشریت هست. اینکه با گلوله جنگی شهروندان معترض رو به قتل میرسونن در این ابعاد و به شکل هدفمند و سیستماتیک، این جنایت علیه بشریت هست و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در چارچوب حقوق بین الملل آنچه که در توان دارن به کار ببندن برای دفاع از مردم ایران علیه این جنایت.
پاسخهای محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران را به پرسشهای همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم که از جمله خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تداوم کشتار معترضان در ایران و خطر اعدامهای گسترده بازداشت شدگان شده است. در همین حال احوال ایرانیان خارج از کشور نیز به خاطر قطع کامل اینترنت و راه‌های تماس با ایران به شدت نگران کشور خود، مردم و خانواده‌های خود هستند. رادیو فردا دیدگاه‌های برخی از این افراد را که مقیم کشورهای اروپایی هستند منعکس کرده است.
سلام، من فرناز هستم. هفته پیش از ایران برای سفر کاری خارج شدم و از پنجشنبه عصری ارتباطم کامل با ایران قطع شده. بچه‌ام، خانواده‌ام، پدر مادرم، از هیچ کسی، دوستا، آشناها، هر طریقی که اقدام میکنم نمیتونم حتی یه پیام بگیرم که ببینم حالشون خوبه، زندن، دارن چی کار میکنن توی این شرایط. خیلی خبرهای بدی همش داریم میشنویم و این استرس و دلهوره رو خیلی زیاد میکنه. یعنی واقعا کسایی که حالا به هر دلیلی از ایران خارج هستن، این قطعی ارتباط باعث شده که واقعا این لحظات خیلی سختی رو داریم میگذرانیم. اخبار رو هی نگاه میکنیم، هی به دنبال یه راهی که بتونیم حتی تماس عادی، پیام ساده، تلفن ثابت، هیچ راهی وجود نداره و این لحظات خیلی دلهوره آوریه برای کسایی که از ایران بیرون هستن.
سلام، من شهناز هستم، از برلین، از آلمان براتون این پیام رو میفرستم. با توجه به اعتراضات دیشب توی ایران، من خیلی تلاش کردم که از صبح با دوستانم و با خانواده‌ام که میدونستم توی اعتراضات شرکت کردن ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از پیام‌هایی که روی واتساپ، روی اینستاگرام، روی تلگرام براشون فرستادم به دستشون نرسیده. تماس مستقیم گرفتم بارها، از صبح من تلاش کردم که بتونم باشون صحبت کنم، ولی اصلا ارتباط برقرار نشده و هیچ خبری ازشون ندارم، هیچ دسترسی بهشون ندارم و اصلا نمیدونم که الان توی چه وضعیتی هستن.
از پنجشنبه شب ارتباط من کامل با خانواده و دوستام در ایران قطع شده. با وجود اینکه میدونم شانسی برای ارتباط نیست، دیوانه‌وار تلفن خونه و موبایل ها رو میگیرم و اس ام اس میفرستم. نتیجه فقط خاموشی است. تا الان هزاران بار آخرین پیام هایشان رو شنیدم و خوندم. انگار در یک لحظه همه‌شون رو از دست دادم. با هزاران فکر و نگرانی و تجسم اتفاقات ناخوشایند و اخباری قطره‌چکانی از ایران، گذراندن این ساعات و روزها کابوسی است که نمیدانم کی تمام میشود و نه چگونه.
آخرین باری که من با پدر و مادرم صحبت کردم پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر بود. برادرم تصویری زنگ زد به گروه خانوادگیمون، چون بیرون بود و با ماسک بیرون بود و دور و بر به من نشون داد. پدر و مادرم هم داشتن حاضر می‌شدن که بیان برن بیرون و برادرم تو خیابون به من یه زنگ نشون داد دور و بر، و من گفتم مراقب باش، کفر و حواسم هست، ولی یه دو موبایل میذارم تو جیبم چون نگرانم اینا دستگیرم کنن چون دارم فیلم میگیرم و دارم میرم. پدرم و مادرم داشتن حاضر میشدن برم بیرون و تأسف برانگیزترین چیزی که من از پنجشنبه داره منو اذیت میکنه و داره من میخوره این بود که مامانم به برادرم گفتش که مراقب باش و برادرم گفتش که مراقبم، من دارم میرم که نازنین بتونه برگرده. و این یکی از غم انگیزترین چیزهایی بود که این چند روز همینطوری تو جمله داره تو مغز من تکرار میشه. من دیگه خبری از پدر مادرم نداشتم تا دیروز بعد از ظهر که یه جفه یکی از دوستام دیدم در اینستاگرام یه استوری گذاشته که ایران بود. من سراسیما بهش مسیج دادم که تلفن وصل شده، گفت موبایل من، اینترنت من وصل شده و میدونم اینترنت اون خط سفیدم نیست، یعنی میدونم یه آدم معمولیه. خیلی شانس آوردم که بلافاصله من شماره مامانم براش فرستادم و به فاصله مثلا یک دقیقه یک دقیقه این بعد به من مسیج داد که من همین الان زنگ زدم، به من گفتن خوبن، سالمن، همه چیز خوبه و من یه نفس راحتی کشیدم. ولی دیگه ارتباطی ندارم. تمام اپلیکیشن های مختلفو من سرچ کردم، همه اینا رو امتحان کردم برای تلفن زدن به ایران و هیچ کدوم کار نمیکنه. یعنی بیخبری از خانوادهمون ترسناکه. به اضافه اینکه من یه پسر بچه کوچولو داره 4 ساله دارم که هر روز با پدر مادرم من صحبت میکرد و الان 2 روز از من میپرسه که چرا من نمیتونم با ماماجی و باباجی حرف بزنم و نمیدونم این ترسناکترین اتفاقایی که داره در ایران میفته برای هممون لحظه به لحظهش واقعا تکان دهنده است. به اضافه اینکه ما اینجا دوریم، هیچ ارتباطی نداریم، هیچ چیزی نداریم که بدونیم چه اتفاقی داره میفته. این خبرهای بعدی که داره جسد گریخته میاد، نمیدونیم کدومش در کدوم یک از این خبرهای بعد ممکنه یک چیزی از خانواده های ما باشه. شاید خیلی مسخره باشه، ولی من هر فیلمی که از محله یا که پدر مادرم توش زندگی میکنن میاد بیرون، من میشینم با دقت نگاه میکنم صورت ها رو و سعی میکنم دقت کنم که شاید یکیش پدر مادر یا برادر من باشه.
نگرانی برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور رو میشنیدیم از آنچه که در ایران میگذره و آنچه که بر سر هموطنانشون میره. رادیو فردا تلاش میکنه برخی از این نگرانی ها رو بازتاب بده. اما در حالی که اعتراضات گسترده اقتصادی و ضد دولتی در ایران وارد سومین هفته خود میشه، سکوت معنادار مسکو و پکن، دو متحد کلیدی تهران، سوالات زیادی رو درباره استراتژی ژئوپلیتیکی اونها برانگیخته. این در شرایطیه که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که گزینه‌های نظامی برای حمله به حکومت ایران در حمایت از معترضان به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده و جلسه‌ای مهم و کلیدی برای بررسی این گزینه‌ها برنامه‌ریزی شده است. این تحولات که با تهدیدهای متقابل ایران برای هدف قرار دادن اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی همراه شده، میتونه تنش‌های منطقه‌ای رو به سطح جدیدی برسونه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، نخست از او درباره دلیل سکوت روسیه و چین در قبال اعتراضات جاری در ایران پرسیده.
در خصوص چین، چینی ها یک دغدغه اصلی و مهم دارن، اون هم اینه که 60% نفتشون رو دارن از خلیج فارس وارد میکنن، بنابراین نظم و ثبات در منطقه برای چینی ها بسیار مهمه. ضمن این که هم چین و هم روسیه تجربه لیبی رو با غرب پشت سر گذاشتن. در خصوص موضوع لیبی، سال 2011 یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، قطعنامه 1973. چین و روسیه در این قطعنامه هر دو ممتنع بودند و بر اساس این قطعنامه ناتو تونست عملیات به اصطلاح انسان دوستانه رو در لیبی پیش ببره که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم آقای معمر قذافی و هرج و مرج در لیبی شد. این نتیجه نبود که مطابق خواست چین و روسیه باشه، به این دلیل که عرض کردم چینی ها خواستار ثبات هستند. روسیه هم در این مورد واکنش بسیار منفی در کیس های بعدی به غرب نشون داد. مثلا در خصوص موضوع سوریه، تمام قطعنامه هایی که در شورای امنیت بر علیه نظام بشار اسد اومد توسط روسیه وتو شد و روسیه اجازه نداد که غرب بخواد از طریق شورای امنیت اقدام نظامی علیه سوریه انجام بده. بنابراین هر دو کشور تجربه این رو دارن که با غرب در یک برهه همراهی کردن، اما در نهایت طرح‌های غربی به بی‌ثباتی در اون کشورها منجر شده و این خواست روسیه و چین نیست.
حالا آقای قائدی، در زمینه ژئوپلیتیک پیرو پاسخ شما، آیا دخالت نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل برای کنار زدن یکی از متحدان چین و روسیه فقط میتونه با انتقادهای کلامی روبرو بشه، یا در نهایت اقدام عملی این دو کشور رو در حمایت از جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
خیر، اینها اگر که آمریکا بخواد اقدام نظامی انجام بده، هیچ اقدام عملی در حمایت از جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد. چینی ها قبلا شکایت هاشون رو بارها تکرار کردن، این رو ما از زبان سفیر سابق ایران در چین هم مستند داریم که گفته که چینی‌ها به ما بارها گفتن که اگر که شما با اروپایی‌ها نزدیک بشید بعد از برجام، چین رو فراموش می‌کنید، و عملاً آقای روحانی هم در یکی از صحبت‌هاش به همین اشاره کرد. بنابراین اگر که احساس کنن که آمریکا می‌خواد اقدام نظامی انجام بده، ممکنه که اگر منافعشون در حوزه نفتی توسط مثلا عربستان سعودی تامین بشه در یک هماهنگی بین عربستان و آمریکا، چینی‌ها اقدامی نخواهند کرد. روس‌ها هم با توجه به اینکه موضوع اصلیشون موضوع اوکراین هست، اقدام جدی انجام نخواهند داد. بنابراین حمایتشون یک ظرفیتی داره که ما این ظرفیت رو در مورد موضوع سوریه هم دیدیم. زمانی که بشار اسد توانایی و تمایل به سرکوب نداشت، روس‌ها از حمایتش دست کشیدن.
آقای قائدی، حالا با توجه به گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارائه گزینه‌های مختلف از جمله گزینه نظامی به دونالد ترامپ برای حمله به ایران در حمایت از معترضان، به نظر شما این طرح‌ها چقدر جدی هستند؟
ببینید، آمریکا و آقای ترامپ محدودیت‌های خودشون رو دارن. این محدودیت‌ها دو تا چارچوب دارن. چارچوب اول اینه که آقای ترامپ یک وعده‌ای داده که در صورت سرکوب به کمک معترضین خواهد اومد و آقای ترامپ در دوران جدیدش داره تلاش می‌کنه وعده‌هایی که میده عملی کنه، برای اینکه اون تصویری که از آمریکا و ترامپ ساخته میشه اینه که آمریکا به وعده‌هاش عمل می‌کنه. مثلا آقای پیت هگست و آقای مارک روبیو بعد از ربایش آقای مادورو بارها تکرار کردن که آقای ترامپ مرد عمله. بنابراین ناچاره که به این وعده داره به شکل عمل کنه. اما محدودیت‌هاش چیا هستن؟ محدودیت اول اینه که الان جمعیت معترضین در خیابان‌های ایران حضور دارن و این جمعیت میتونه، این پتانسیل رو داره که در روزهای آینده گسترده‌تر هم بشه. بنابراین هر گونه اقدام نظامی آمریکا میتونه این جمعیت خیابان‌ها رو تحت شعاع قرار بده و دست جمهوری اسلامی برای سرکوب رو بازتر بکنه. دغدغه دوم اینه که آمریکا چیزی اولوشی 45,000 نیروی نظامی در پایگاه‌های خودش در اطراف ایران داره و در واقع اقدام انتقام جویانه جمهوری اسلامی میتونه اینها رو در معرض خطر قرار بده. ببینید پایگاه‌های آمریکا در قطر، در عراق، در عربستان و کشورهای منطقه مثل اسرائیل نیستن که پوشش‌های پدافندی چند لایه در اختیار داشته باشن. بنابراین اینها در معرض آسیب‌پذیری هستن و به خصوص الان که یک چیزی نزدیک به 10 ماه به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مونده و با توجه به انتقاداتی که پایگاه اجتماعی آقای ترامپ ماگا به دخالت خارجی آقای ترامپ در پرونده‌های بین‌المللی دارن، بعید من میدونم آقای ترامپ بخواد اقدامی انجام بده که این نیروها رو در معرض خطر قرار بده. بنابراین در یک طرف آقای ترامپ یک قولی داده، از یک طرف دیگه محدودیت هایی داره. من فکر میکنم با توجه به این دو موضوع آقای ترامپ یک گزینه بینابینی رو انتخاب کنه. یعنی اینکه اولا در حوزه اقتصادی چون ماشتچکان اعتراضات اخیر بحث افزایش قیمت دلار بوده، این نشون دهنده موثر بودن کارزار فشار حداکثریه. در اون زمینه احتمالاً فشار رو بیشتر بکنه با فشار بر آلایشگاه‌های چینی. دو اینکه در حوزه اینترنت ایشون ممکنه که کاری انجام بده برای اینکه دسترسی مردم به اینترنت رو افزایش بده و در نهایت اینکه ممکنه یک عملیات محدود سمبولیک نظامی به نظر من انجام بده، عملیاتی که پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی رو بر نینگیزانه. و با توجه به سفر دیروز وزیر خارجه عمان به ایران هم به نظر میرسه بر اساس گزارش آکسیوس این سفر حاوی این پیام بوده که آمریکا نمیخواد در شرایط فعلی فشار و در واقع تنش رو افزایش بده.
آقای قائدی، به هر صورت در روابط بین الملل هر چیزی ممکنه در حوزه تنش ها رخ بده. در صورت اجرای گزینه حمله نظامی آمریکا به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، چه ریسکای نظامی و امنیتی برای آمریکا و متحدانش در منطقه به وجود خواهد آمد و واکنش خود همین متحدان آمریکا در منطقه به یک حمله احتمالی نظامی از آمریکا به ایران چگونه خواهد بود؟
خب این خیلی سوال مهمیه، به این جهت که هم شورای عالی دفاع در روزهای گذشته یک بیانیه داده، هم آقای قالیباف در ساعت‌های گذشته یک سخنرانی کرد و گفتش که ما هر گونه آمادگی در نیروهای خارجی در منطقه رو به عنوان حمله در نظر خواهیم گرفت و بهش پاسخ خواهیم داد. یعنی در شرایط مبهم و مهالود فعلی امکان اشتباه محاسبه در مقامات جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این میتونه منجر به یک در واقع درگیری نظامی جدی بین ایران و پایگاه‌های آمریکا در منطقه بشه. این یکی از اون ریسک هاست. موضوع دیگه اینه که هر گونه بی‌ثباتی در شرایط ایران میتونه جریان نفت رو به خطر بندازه. این میتونه به بالا رفتن غیر قابل پیش بینی قیمت نفت در شرایط فعلی بیانجامه و در حال حاضر با توجه به تورمی که در آمریکاست، آمریکا نمیخواد که بدون اینکه مثلا عربستان سعودی این آمادگی رو داشته باشه، مسیر در واقع عبور نفت باز باشه، در بازار نفت اتفاق غیر قابل پیش بینی بیفته. سه اینکه ترکیه یکی از متحدین نزدیک آمریکاست، بزرگترین دغدغه ترکیه تبدیل شدن ایران به یک مکانی برای کردها برای عملیات علیه ترکیه است، مشابه اتفاقی که یک زمانی مثلا در شمال سوریه افتاده. بنابراین ترک‌ها هم با توجه به لابی و نزدیکی که با آمریکا دارن به عنوان یک عضو جدی ناتو، اینها هم حتما مذاکراتی با آمریکا در این زمینه داشتن و دغدغه‌هاشون رو در واقع منتقل کردن. و در نهایت اینکه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی جنگ داخلی منتج از دست رفتن کنترل بشار اسد و بازیگران خارجی بر شرایط، منجر به این شد که یک چیزی هولوش 11 میلیون سوری آواره و پناهنده بشن و حضور اینها در اروپا سیاست داخلی اروپا رو هم تغییر داد. این چیزی نیست که اروپایی ها بخوان. مجموعاً بازیگران میخوان که در ایران ثبات و نظم سیاسی باقی بمونه، اما تغییرات جدی هم انجام بشه و با توجه به اینها من فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواد در شرایط فعلی به سمتی بره که این بی‌نظمی در ایران بتونه باعث آسیب به اون چهار موضوعی که من نام بردم بشه.
آقای قائدی، و در نهایت ارزیابی شما کوتاه از آینده اعتراضات جاری در ایران چیست؟
در خصوص آینده در واقع اعتراضات در ایران، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به سمت سرکوب بیشتر خواهد رفت. و آقای پزشکیان یک صحبتی دیروز با صدا و سیما در تلویزیون داشته و صحبت از توافق با بازاری‌ها کرده. این به این مفهومی که آقای پزشکیان شاید پیام ملت رو درست متوجه نشده. یک خواست ملی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود داره و موضوع مردم با جمهوری اسلامی موضوع صرفا بحث افزایش تورم نیست. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت در داخل ایرانه و مردم خواستار عبور از اینن. من فکر میکنم در شرایط فعلی شنیدن صدای واقعی مردم برای عبور از جمهوری اسلامی بهترین راه حل برای یک عبور مسالمت آمیزه. قبل از اینکه شرایط نزدیک به یک شرایط فاجعه بار، یک چیزی مشابه جنگ داخلی و دخالت بیگانگان بشه.
دیدگاه های محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدیم در مورد موضع روسیه و چین در قبال اعتراضات گسترده در ایران. پس از شنیدن تحلیل های سیاسی سری بزنیم به جهان هنر و از موضع‌گیری هنرمندان در قبال اعتراضات مردم ایران بشنویم. ابتدا به محسن مخملباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی گوش میدیم که روز شنبه در بیانیه همراه با 6 چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی دیگر در نامه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدام فوری وی برای توقف سرکوب معترضان در ایران شد. محسن مخملباف در پیامی دلایل این اقدامش رو به رادیو فردا چنین توضیح داد:
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده، از طرف دیگه با گروه های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 14 در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی می‌کردم، با گروه‌های مختلف صحبت می‌کردم، با دولت‌ها صحبت می‌کردم. در اون زمان من شاید حدود 40 تا ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونها هم در جلسات خصوصی و هم علنی می‌خواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه می‌خواست با خامنه‌ای معامله کنه پرهیز می‌کرد از این حمایت و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودند که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمی‌کنه، که اینها خطا می‌کردند. ببینید، اینکه یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق می‌کنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک می‌خوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتی است که ما رو به امروز رسونده، و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد می کردن ما رو که از خارجی کمک می خواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا می تونه مؤثر بوده باشه برای این که این جنبش طولانی شده. و اما در مورد این که آیا همه کسانی که امروز کمک می خوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یک گروهی از ایرانی هست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمی رسیم مگر با پذیرش کثرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر 1000 تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفع کنیم؟ فراموش هم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن. شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم. ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزی است که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودش رو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم و آزادی برسونیم و دیگه ایرونی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بوده سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن. من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
محسن مخملباف از موضع خود در همدلی با اعتراضات مردم ایران می گفت و نامه‌ای که همراه با 6 چهره سیاسی مدنی و فرهنگی خطاب به دونالد ترامپ نوشته و خواستار اقدام فوری رئیس جمهوری آمریکا برای توقف سرکوب معترضان در ایران شده است. حضورمون در جمع هنرمندان رو ادامه می دیم. مرجنگه نام ملودی است که از دل موسیقی بختیاری می آید، اما روایتش محدود به یک قوم یا یک جغرافیا نیست. روایت ایستادن مردم ایران است در برابر خشونت، در برابر فراموشی. اما مرجنگه نام قطعه موسیقی است که گروه رستاک به تازگی و در روزهای اعتراضی اخیر منتشر کرده و این اجرا را به همه جانهایی که در روزهای گذشته از میان معترضان ایران گرفته شده تقدیم کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با فرزاد مرادی، خواننده این گروه. مرجنگه
آقای مرادی، چی شد که تصمیم گرفتین این قطعه رو دقیقاً در این مقطع زمانی حساس که مردم در خیابون‌ها معترضن منتشر کنین؟ آیا شرایط امروز ایران در زمان ساخت و حالا یا انتشار این اثر برای شما نقش تعیین کننده‌ای داشته؟
قطعه مرجنگ که بر اساس موسیقی بختیاری هستش، یه ملودی زیبایی به همین نام هست، مثل خیلی از کارهای فولکلور دیگه ایران که ما خیلی دوستش داشتیم و داریم و باش زندگی کردیم، ولی متاسفانه هیچ وقت فرصت نمیشد که این کار رو انجام بدیم. تو این مقطع به خاطر اتفاقاتی که تو ایران افتاد و شجاعت مردم برای رسیدن به هدف اونقدر زیبا بود، گفتیم باید کاری در همراهی با مردم انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو جلو بندازیم و بقیه کارامون رو متوقف کنیم و خوشبختانه با تلاشی که بچه‌ها انجام دادن، یه تلاش شبانه روزی، تونستیم در کوتاه‌ترین زمان این قطعه رو آماده کنیم و تقدیم کنیم به مردم عزیز ایران که خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که تونسته باشیم در این مسیری که مردم در پیش گرفتن ما هم نقش کوچیکی ایفا کنیم.
آقای مرادی، وقتی از اصطلاح موسیقی مرجنگه صحبت میشه، شما اون رو چگونه تعریف میکنین؟ چی توصیف میکنین؟ این نوع موسیقی چه ویژگی هایی داره و حالا چه عناصری اون رو از دیگر سبک ها متمایز میکنه؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی هایی مثل مرجنگه صحبت میکنیم، یک موسیقیه که از دل فرهنگ فولکلور در اومده، یعنی موسیقی که کارکرد اجتماعی داره، در یک جایی که حماسه و درام با هم آمیخته شده، در یک فضای روایت گونه‌ای این موسیقی به وجود میاد. این موسیقی به نظر ما تاریخ مصرف نداره، یعنی در هر دوره‌ای میتونه دوباره از دل تاریخ در بیاد و دوباره معرفی بشه. ما سعی کردیم با نگاه خودمون، با توجه به شرایط امروز، این رو بازآفرینی کنیم و سعی کردیم اون نگاه صادقانه‌ای که در این کار وجود داره رو حفظ کنیم در این حال، در این تغییراتی که در اون ایجاد میکنیم.
آقای مرادی، آیا استفاده از ریتم‌های تند و کوبنده و اینکه حس تهیج و قدرت و تقابل در این قطعه استفاده شده، آیا آگاهانه بوده؟ تا چه حد این مؤلفه ها رو فضای حماسی و اعتراضی مردم تأثیر دارن؟
بله، قطعا همینطور بوده. یعنی ما قطعات رو در یک فضای کارگاهی در واقع تنظیم می‌کنیم که تنظیم کننده کار سیامک سپهری عزیزه و بقیه تیم هم در ایده پردازی به ایشون کمک میکنن، ولی در تعیین فرم قطعه سیامک عزیز تصمیم گیرنده است و در هارمونیزه کردن اون و حالا ارکستراسیون قطعه هم باز سیامک تصمیم میگیره که چجوری قطعه به پیش بره. و فکر میکنم اون چیزی که مد نظر گروه بوده این بوده که این سه تا عنصر که شامل روایتگونه بودن و حماسی بودن و در این حال اون حس دراماتیکی که در قطعه وجود داره تقویت بشه. به همین خاطر میبینید که در تنظیم قطعه و فرم قطعه به این شکلی که ابتدا با یه فضای آروم شروع میشه و هرچی به جلو جلو میره اون حس حماسی ملودی تقویت میشه، چه با سازهای کوبی و چه با سازهای ملودی، و این روند تا پایان قطعه باز ادامه پیدا میکنه. در مورد بخش دوم سوالتونم باید بگم که اتفاقا ما از روند اتفاقات ایران میتونیم بگیم که الگو گرفتیم برای فرم قطعه. به همین خاطر از یه فضای آروم شروع میشه و هر چی جلوتر میریم این حماسه و اعتراضش بیشتر میشه و دوست داریم و دوست داشتیم که مردم یه جورایی با این قطعه همزاد پنداری کنن و خودشون رو در این قطعه ببینن.
مرادی، فکر میکنین که موسیقی فولک با توجه به ریشه های مردمی و تاریخیش تا چه اندازه میتونه روی احساسات و واکنش های جمعی مردم تأثیر بذاره، به ویژه این که در دوره بحرانی و اعتراضی هستیم الان؟
ببینید، وقتی در مورد موسیقی فولکلور صحبت میکنیم یک تفاوت عمده پیدا میکنه با موسیقی های دیگه، چون موسیقی یکی از عناصر فرهنگی اون جامعه است، در دل اون جامعه وجود میاد بیواسطه، هم ادبیاتش هم موسیقیش که شامل شعر و ملودی میشه و در خدمت اون حرکت اجتماعی قرار میگیره. به همین خاطر میبینیم در تمام موسیقی اقوام مختلف ایران به خاطر شرایط اجتماعی که داشتن انواع موسیقی شکل گرفته و به همین خاطر چون بیواسطه است خیلی خوب با مردم اون فرهنگ ارتباط برقرار میکنن. حالا اگه بخواین این موسیقی رو از جغرافیای فرهنگیش خارج کنین، باید با ابزار موسیقی باز هم یه کاری کنین که اون اتفاقی که در اون فرهنگ افتاده رو شما بخواین باز تعریف کنین برای یک فرهنگ دیگه ای، و این رو حالا با ابزارها و تکنیکایی که در موسیقی هست میشه انجامش داد. چون این موسیقی مثل مرجنگه کارکرد حماسی و اعتراضی داشته، قطعا تأثیر میذاره. اگر باز تعریف صحیحی از اون بشه میتونه برای هر ملتی کارکرد داشته باشه.
مرادی، با توجه به اعتراضات گسترده در ایران در چنین شرایطی به نظرتون نقش هنرمندان و موسیقیدانان چیه؟ آیا موسیقی میتونه صرفاً بازتاب دهنده این وضعیت باشه یا میتونه به شکل گیری آگاهانه و حالا همبستگی و مقاومت اجتماعی مردم کمک بکنه؟
من فکر میکنم که بله تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. هر یک نفری که در اجتماع هست با توجه به تخصصی که داره میتونه تأثیر بذاره. موسیقی دانان به یک شکل و در شاخه های هنری مختلف هم هنرمندان به شکل های مختلفی، چه بخوان باستاب بدن اون حرکت اجتماعی رو، چه بخوان آگاهی بخشی کنن، قطعا تأثیر داره. بستگی به نگاه هنرمند هم البته داره که اگه در جهت همبستگی و مقاومت اجتماعی باشه در اون اثر نمود پیدا میکنه و تأثیر خودش رو در جامعه میذاره بدون شک. خدا دونه جنگ
برنوه. مرجنگه نام ملودی از دل موسیقی بختیاری که روایت ایستادن مردم ایران است در برابر خشونت، در برابر فراموشی.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
اینجا نقطه پایان این برنامه ویژه پوشش اعتراضات مردم ایران است. با سپاس از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا و با آرزوی سلامتی برای تک تک شما، دعوت میکنم همچنان با ما و برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.